بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبلی در ارتباط با علم امام علیه السلام، ماهیت این علم، قلمرو علم امام علیه السلام و ادله اثبات علم امام، نکات به محضر عزیزان ارائه گردید و ثابت شد که به باور متکلمین امامیه و بر اساس اعتقادات شیعه امام معصوم علیه السلام باید دارای علم لدنی و علم خاص الهی باشد، علمی که از هر گونه خطا و اشتباه مسون باشد تا در نتیجه بتواند زمینه هدایت انسانها را فراهم نماید. در این درس، در تکمیله درس قبلی، در رابطه با علم غیب امامان علیهم السلام که یکی از مسائل جنجالی و در واقع شعبه از علم امام علیه السلام می باشد، نکات را به محضر شما عزیزان مطرح می کنم. مقدمتاً ذکر این نکته را لازم می دانم که خود بحث علم غیب از دو زاویه امکان طرح دارد، یکی از بعد بروندینی و یکی هم از بعد دروندینی. از زاویه بروندینی کسانی هستند در بحث شناخت شناسی و معرفت شناسی که معتقدند ادراکات و علم بشر اون ادراکات اعتبار دارد، اون علم میتواند در حقیقت علم باشد که در قلمرو حس و تجربه باشد. بر اساس این نوع شناخت شناسی و بر اساس این مبنا، نه تنها علم غیب را باید باطل دانست، بلکه وحی الهی و وحی رسالی هم از اساس از درجه اعتبار ساقط می شود. بحث بروندینی که در واقع بحث با کسانی است که منکر وحی و رسالت هست، در این جلسه ما ارتباطی ندارد. فقط مقدمتاً خواستم این نکته را عرض بکنم که به باور بعضی علم انسان اون علمی است که از طریق حس و با محک تجربه قابل آزمایش باشد. این مبنا در جای خود در بحث‌های معرفت شناسی و اینها به اثبات رسیده است که پایه و اعتبار ندارد. بر اساس این مبنا حتی علم حسی و علم تجربی هم نمیتواند قابل قبول و معتبر باشد، به دلیل اینکه داده‌های حس و داده‌های تجربه هم از قاعده علت و معلول و امثال آن استفاده می‌کند که خودش قاعده عقلی و تجردی است و امکان تجربه در آن نیست. در هر صورت این بحث باید در جای خود در علم معرفت شناسی و شناخت شناسی مطرح شود و در حوزه بحث این درس ما نمی‌باشد. اما بحثی در اون دینی علم غیب که از علم غیب احیاناً تعبیر به آگاهی سوم هم می شود، یک از مباحث بسیار مهم و محل نزاع هست. متاسفانه بر اساس همین مسئله هست که احیاناً مذاهب اسلامی به همدیگر تهمت و افترا می بندن و احیاناً کار هم به تکفیر اینها هم می کشد. بحث علم غیب از بحث‌های همچنانی که عرض کردم نسبتاً مهم هست. گروه از برادران اهل سنت، خصوصاً طایفه وهابیت، با علم غیب 100% مخالف هستند. ولی در این درس برای شما عزیزان روشن خواهد شد که گویا شاید بتوان این نزاع را نزاع لفظی دانست و در حقیقت دو مکتب فکری نتوانسته است مقصود همدیگر را دقیقاً ملتفت شوند، و الا اگر بتوان مبانی همدیگر را و ادله هم دیگر را دقیقا غور کرد و بررسی کرد، بسیار از کشمکش ها و نزاع‌های فکری خود به خود خاموش می شود. در رابطه با علم غیب در مقدمه بحث باید مفهوم شناسی کرد. مفهوم شناسی و یا تعریف علم غیب، علم معنایش روشن هست، در درس قبلی هم تا حدود توضیح داده شد. غیب در مقابل شهادت هست. غیب یعنی پنهان، شهادت یعنی چیزی که آشکار و روشن باشد، چیزی که پیدا باشد. در هر صورت وقت علم غیب گفته می شود، مقصود از علم غیب اون ادراکاتی است که از ادراکات ظاهری بشر مخفی باشد و یا اینکه حتی از ادراکات باطنی بشر هم مخفی باشد، که در ادامه در این خصوص محضر شما یک سلسله توضیحات را عرض خواهم کرد. در هر صورت علم غیب خودش یک اصطلاح است. صاحب مفردات یعنی راغب اصفهانی در ذیل این کلمه توضیحات خوبی را داده است. در هر صورت واژه غیب و مشتقات غیب در قرآن کریم حدود 34 بار تکرار شده است. در خصوص علم غیب که عرض شد، علم غیب اون دانسته هاییست، اون مفاهیمیست که بر اساس حواس ظاهری بشر قابل درک نباشد و یا حتی بر اساس حس باطنی بشر هم قابل درک نباشد. گاهی وقت علم غیب گفته می شود، مقصود اون علم غیبیست یا اون مجموعه معارفیست که با حواس قابل درک نباشد، از طریق عقل و از طریق حس باطن قابل اثبات باشد، مثل وجود فرشتگان، مثل وجود بهشت و جهنم، مثل علم به خدا و علم به روز قیامت. در رابطه با وجود خدای سبحان، در رابطه با روز قیامت، اینها با استدلالات عقلی قابل اثباتن، با یکی از حواسهای پنجگانه ظاهری انسان قابل تعقل و اثبات نیستند. قرآن کریم هم در سوره مبارکه بقره آیه 3 وقتی می‌فرماید الذين يؤمنون بالغیب، متقیان کسانی هستند که به غیب ایمان دارند، مقصود از غیب همین مرتبه علم غیب هست، یعنی به قیامت، به وجود فرشتگان، به ذات پاک خداوند متعال و امثال اینها ایمان دارند که با حواس ظاهری قابل درک نیست، اگرچه از طریق براهین قطعی عقلی قابل اثباتن. اما مرتبه دوم از علم غیب، وقت علم غیب گفته می شود، مقصود از علم غیب اون مرتبه از غیب است، اون دسته از معلومات مراد است که حتی با عقل انسانهای عادی هم قابل اثبات نباشد. انسانهای عادی از طریق استدلالات عقلی نتوانند به این غیب و به این معلوم دست پیدا کند. دقیقا علم غیبی که محل نزاع هست همین معنای دوم از علم غیب هست، و الا معنای از علم غیب از مسلمات هست. همه طوایف اسلامی دسته اول را، یعنی اون مجموعه باورهایی که با عقل به اثبات میرسد، برای همگی قابل قبول هست. در خصوص مرتبه دوم علم غیب، این نکته را باید متذکر شد که وقتی ما میگوییم علم غیب اون دسته علومی است که با حواس باطنی انسان هم قابل اثبات نباشد، یک شرط مهم دیگر هم دارد. در حقیقت علم غیب اون دسته علومی است که افاضی باشد، لدنی باشد، از طریق خدای سبحان به صاحبش رسیده باشد. بنابراین اون دسته علومی که از طریق رمل و جفر و علوم غریبه برای کسی پیدا بشود، اگرچه برای بشر عادی قابل درک نباشد، نمیتوان اونها را به عنوان علم غیب حساب کرد. برای اینکه اسبابش مشخص هست، انسانهای دیگر هم در اثر ریاضت و تمرین و تجربه و تعلم میتواند اون مرحله از غیب را دسترسی داشته باشد. در هر صورت وقتی میگوییم امامان علم غیب دارن یا انبیای الهی علم غیب دارن، مقصود روشن است. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جریان مرگ عمار یاسر خبر میدهد، از قاتلین او خبر میدهد، از شرایط مرگ او خبر میدهد، این میشود مصداقی از مصادق علم غیب که در حقیقت برای انسان متعارف و عادی از طریق عقل قابل درک نیست. همچنانی که انسان عادی نمیتواند با حواس خود این سلسله مسائل را درک کند. این علم غیب با این قید و قیودی که به محضر شما عزیزان ارائه شد از مسائلی است که محل اختلاف هست. طایفه وهابیت اصرار فراوان دارد که علم غیب را مخصوص و ویژه خداوند متعال بداند و در حقیقت اثبات علم غیب را برای انبیا، برای اولیا، برای ائمه معصومین علیهم السلام مساوی با این ندانند که کس را شریک خدا و در مرتبه خدای سبحان قرار بدهیم. بعد نیز چند مورد را به عنوان نمونه محضر شما عرض بکنم. محمد ابن عبدالوهاب در مجموعه المؤلفات جلد 1 صفحه 195 اینجوری دارد که هر کی ادعای علم غیب حتی اگر در یک مورد داشته باشد طاغوت است. ایشون در جای دیگر با استفاده از آیه شریفه قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، اونجا به صراحت ایشون تصریح میکند که باید کسی ادعای علم غیب نداشته باشد. بازم در همون کتاب مجموعه المؤلفات جلد 5 صفحه 56. دهلوی یکی دیگر از علمای معروف برادران اهل سنت در کتاب تحفه اثناعشریه صفحه 772 اینجوری می نویسد که اعتقاد شیعیان به این که امام باید علم غیب داشته باشد برگرفته از نصارا هست. در حقیقت ایشون این فکر را بیگانه از مفاهیم اسلامی و در واقع برگرفته شده از اهل کتاب می داند. شورای مفتیان وهابیت که یک شورای علمی هست، اونها هم دقیقا نظیر همین حرف را دارن و به صراحت دارن کسی که در رابطه با افراد صالح معتقد به علم غیب باشد کافر هست. علتش را عرض کردم که به باور مجموعه این علما اینجوری فکر کردن که اگر کسی را ما صاحب علم غیب بدانیم، او را در رتبه خداوند و هم عرض خداوند و شریک خداوند قرار داده ایم. این شورا استدلالش به همون آیه معروف هست که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، که در سوره مبارکه نمل آیه 65 آمده است. در هر صورت اینجا علمای وهابیت تقریبا اجماع دارند. در مجموعه اگر کسی فتاوای علمای اونها را ببیند از این جهت برایشون شکی نمیماند که علم غیب را مساوی با شرک و در حقیقت معتقد به علم غیب را مشرک میدانند. برای اینکه این مسئله تا حدود روشن شود و با توجه به اینکه امروزه هم بحث زنده است در محافل علمی و کلاسیک مطرح می شود، بد نیست که در رابطه با علم غیب با نگاه قرآن بحث‌های خوبی داشته باشیم. قرآن کریم همانطور که عرض کردم در خصوص علم غیب آیات زیادی دارد. حداقل آیات قرآن کریم در خصوص علم غیب 3 دسته هستند. بعض آیات قرآن کریم علم غیب را برای خدای سبحان اثبات می‌کند. دسته دوم از آیات علم غیب را در انحصار خدای سبحان می داند و طایفه سوم از آیات علم غیب را مشترک میان خدای سبحان و بعضی بندگان ویژه می داند. همانطور که در بحث های گذشته هم در مراحل مختلف مکرر عرض شد، برای این که منطق قرآن را به دست بیاوریم، برای این که نظر قطعی قرآن را در رابطه با علم غیب کشف کنیم، چاره جز مرور بر همه آیات نداریم. اما اون دسته از آیاتی که علم غیب را برای خدای سبحان اثبات میکنن آیات زیادی هستند. از جمله در قرآن کریم مکرر خدای سبحان توصیف شده است به عالم الغیب و شهاده، یعنی خدای سبحان هم عالم به پنهان هاست و هم عالمی به چیزهایی است که آشکار هست. البته برای خدای سبحان چیز به عنوان پنهان و آشکار نداریم. این ما هستیم، انسان‌های ممکن و محدود هستیم که به بعضی چیزها احاطه داریم و بعضی چیزها از ما غایب هستند. در مقایسه با ماست که علم خدای سبحان ممکن است متعلقش غایب باشد یا مشهود، و الا برای خدای سبحان همه چیز مشهود هست، حاضر هست و معلوم. عالم الغیب و شهاده از جمله در سوره مبارکه انعام آیه 73 و سوره مبارکه رعد آیه 9 و آیات دیگر قرآن کریم مطرح شده است. در همین راستا امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 168 فرمایش جالبی دارد و می فرماید کل سر عندک علانیه و کل غیب عندک شهاده. هر رازی در نزد خدای سبحان آشکار هست، همچنان که هر پنهانی در نزد خدای سبحان کاملا پیدا هست. بازم از صفات دیگر خداوند در قرآن کریم علام الغیوب هست. علام، اونهایی که با ادبیات عرب آشنا باشن، صیغه مبالغه هست، یعنی بسیار دانای امور پنهان، که از جمله در سوره مبارکه مائده آیه 109 و جاهای دیگر قرآن کریم تکرار شده است. در سوره مبارکه نمل آیه 75 قرآن کریم می فرماید و ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. تا غائب اینجا یک نوع مبالغه را می رساند. مفاد آیه شریفه این هست که هیچ چیز بسیار پنهان نیست، مگر اینکه در کتاب مبین هست که کتاب مبین خودش مظهر علم خدای سبحان هست. در حقیقت مفاد این آیات این می شود که در این عالم در قلمرو ممکنات چیزی از حوزه علم خدا خارج نیست. خدای سبحان به همه امور آگاه هست و همه چیز را دقیقا و کاملا می داند. در جای دیگر در سوره مبارکه طه آیه 7 قرآن کریم تعبیر جالبتری دارد و می فرماید فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. خدای سبحان هم از رازها آگاه است و هم چیزهایی که مخفیتر از راز باشد. کاملا اگر ما و شما تحلیل بکنیم، راز چیزی است که خود انسان فقط می داند. پس چیزی مخفیتر از راز چی هست؟ مقصودش چیست؟ مفسرین اینجا نوشتن که چیزی که مخفی تر از راز باشد، یعنی اون مجموعه حوادث، اون مجموعه خاطراتی که حتی خود انسان فراموش کرده است. ممکن است انسان کارهایی کرده باشد، معصیت‌های ذهنی انجام داده باشد، خاطرات ذهنی در ذهنش خطور کرده باشد که به مرور زمان خودش فراموش کرده است، ولی خدای سبحان این امور را هم می داند. به عبارت دیگر از قلمرو علم خدا هیچ چیزی، هیچ کوچک و بزرگی، حتی خطرات ذهنی انسان که خود انسان اونها را فراموش میکند، از محضر علم خدای سبحان خارج نیستند. اینها دسته اول از آیات بود که گستردگی علم خدا و علم غیب را برای خدای سبحان ثابت میکرد. دسته دوم از آیات قرآن کریم یک دسته آیاتی داریم که علم غیب را منحصر در خدای سبحان میکند. از جمله همین آیه سوره مبارکه نمل آیه 65 که قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو هیچ کس در زمین و آسمان جز خدای سبحان غیب را نمیداند. یا در آیه دیگر سوره مبارکه انعام آیه 59 دارد که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. تنها نزد خدا هست کلیدهای گنجینه‌های غیب که جز خدای سبحان اینها را نمی‌داند. در هر صورت اگر قرآن کریم رو ما و شما دقت بکنیم، یک دسته از آیات انحصار علم غیب را برای خدا ثابت میکند، در این شک نیست. همچنانی که باز آیات دیگری در همین حوزه داریم که علم غیب را از غیر خدا نفی میکند، از جمله از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که قل لا اقول لكم عند خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم ان ملک، که در سوره مبارکه انعام آیه 50 هست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صراحت اینجا میفرماید که من غیب را نمیدانم. در آیات دیگر از جمله در سوره مبارکه هود آیه 33 از قول حضرت نوح این نکته را داریم که این پیغمبر بزرگ خدا به صراحت می‌فرماید که من علم غیب ندارم. بنابراین این آیات را در کنار اون آیات اگر قرار بدهیم که علم غیب را انحصاراً در اختیار خدای سبحان می‌داند، نتیجه این می‌شود که پس نباید برای پیغمبران، برای اولیاء و برای امامان علم غیب را اثبات کرد. طایفه سوم از آیات مربوط به علم غیب اون دسته از آیاتی است که علم غیب را برای غیر خدای سبحان هم ثابت میکند، از جمله در سوره مبارکه جن آیه 26 و 27 به صراحت میفرماید که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، او دانای غیب است، هیچ کس را بر غیبش آگاه نمی سازد جز کسانی که محل پسند او باشد از قبیل پیغمبران. در آیه دیگر بازم در سوره مبارکه آل عمران آیه 179 قرآن کریم می فرماید و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، خدای سبحان به هیچ عنوان شماها را بر غیب و نهان آگاه نمی کند مگر کسان از پیغمبران را که او خودش انتخاب می کند و با آنان علم غیب را اعطا می نماید. بنابراین وقتی این دسته از آیات را دقت بکنیم، قرآن کریم به صراحت می فرماید که ممکن است کسان غیر از خدا هم علم غیب را داشته باشند، البته اینها هم محدودن، به اذن الله باید باشن، که قرآن کریم به صراحت فرمود فلا یظهر علی غیبه احدا، اگر کسان بخواهن صاحب علم غیب شوند باید با افاضه خدا، باید با عنایت و لطفی ویژه خدای سبحان باشد. نتیجه این شد که اینجا سه دسته آیات داریم: دسته علم غیب را منحصر به خدا می داند، دسته علم غیب را صرفاً برای خدا اثبات میکند، و طایفه سوم از آیات علم غیب را با اذن خدای سبحان برای غیر خدا هم قابل اثبات میداند. خصوصاً اگر ما و شما ریزتر نگاه بکنیم، مثلا در رابطه با معجزات حضرت عیسی علیه السلام در سوره مبارکه آل عمران آیه 49 به صراحت دارد و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، که حضرت عیسی علیه السلام یکی از معجزاتش این بود که از ذخیره های خانه افراد خبر میداد، از آنچه که می خورد خبر میداد، که این خودش می شود مصداقی از مصادق علم غیب. در رابطه با پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که زنهایش اسرار را در میان داشتن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این راز را فاش کرد و با یک از زنانش به صراحت در میان گذاشت، خانومش هم تعجب کرد و به صراحت گفت که من انبعک هازا، چی کسی شما را از این سیر آگاه ساخت؟ پیغمبر اکرم به صراحت فرمود نبعنی العلیم الخبیر. در سوره مبارکه تحریم آیه سوم پیغمبر اکرم می‌فرماید که خدای سبحان من را از این سیر آگاه ساخت. بنابراین از مجموعه این آیات برای انسان براحتی اطمینان حاصل می‌شود که در موارد جزئی علم غیب برای بشر هم امکان دارد. حالا سوال این هست که این سه دست آیات را چجوری تفسیر بکنیم؟ تفسیر واقعی این سه دست آیات چجوری میتواند باشد؟ در پاسخ به این سوال صاحب روح المعانی آلوسی بغدادی در جلد 20 تفسیرش در جلد 20 صفحه 11 ذیل آیه 65 سوره مبارکه نمل ایشون اینجوری جمع کردن که علم غیب مطلق در اختیار خدا هست، در حالی که علم غیبی که در اختیار بشر هست محدود هست. نتیجه حرف ایشون این میشود که البته ایشون هم از علمای دیگر نقل میکند، نتیجه حرف آلوسی این هست که علم غیب را که خدای سبحان دارد بی پایان است، همه چیز برای خدا آشکار هست، در حالی که علم غیبی که در اختیار دیگران از جمله انبیا قرار میگیرد محدودیت دارد. این نظریه با توجه به انحصار که در بعض آیات بود که علم غیب را در انحصار خدای سبحان میدانیست و نتیجهش این بود که برای غیر بشر علم غیب وجود ندارد، سازگاری ندارد. لذا هست که باید به سراغ راهکار دیگر رفت. راهکار دوم از مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان جلد 7 صفحه 97 ذیل آیه 50 سوره مبارکه انعام هست. این مفسر بزرگوار آیات را اینجوری جمع میکند که ما و شما علم غیب بالذات و بالاصاله داریم و علم غیب بالتبع و افاضی داریم. این که علم غیب انحصارا در اختیار خداست، یعنی علم خدای سبحان بالذات هست، بالاصاله هست، از کسی دیگر نگرفته است، در حالی که علم غیبی که در اختیار دیگران هست با اذن خدا هست و در حقیقت وام از جانب خدای سبحان به اونها داده شده است، نوع عاریه است که خدای سبحان تفضلن به بعض بندگان خود میدهد. نتیجه این میشود که کل آیات را اگر جمع بکنیم، وقتی آیه شریفه میفرماید علم غیب منحصر در ذات خدا هست، یعنی علم غیب بالاصاله، وقتی آیه شریفه میگوید انبیا هم میتوانند علم غیب داشته باشند، یعنی با اذن خدای سبحان، به شرطی که خدای سبحان این علم را در اختیار این بندگان خاص قرار بدهند. اگر این راه حل را ما و شما بتوانیم اثبات بکنیم، خود به خود راه باز میشود. نتیجه این میشود که امکان دارد کسانی که مورد رضای خدای سبحان باشد، کسانی که مثل مادر جناب موسی علیه السلام باشد، کسانی که مثل مادر جناب عیسی علیه السلام باشد و امثال این بزرگان که در قرآن کریم مکرر آمده است، فرق نمی کند نبی باشد یا غیر نبی، می تواند علم غیب داشته باشد. پس اعتقاد به علم غیب برای ائمه معصوم علیهم السلام منافات با توحید ندارد. علم اینها در طول علم خدا و برگرفته شده از علم خدای سبحان هست و به هیچ عنوان اینها را هم عرض خدای سبحان قرار نمی دهد. امیدوارم که تا حدودی برای شما عزیزان توانسته باشم با توجه به آیات قرآن کریم علم غیب را روشن کرده باشم. اگر روایات را ببینیم، همین روایات باعث شده است که شیعیان علم غیب را برای امامان خود معتقد بشوند. اصول کافی را اگر کسی مراجعه بکند، بسیار براحتی برایش این نکته قابل اثبات هست. در اصول کافی جلد 1 صفحه 257 اونجا روایاتی داریم که راجع به آیه شریفه من عنده علم الکتاب ائمه علیهم السلام فرمودن که مصداق این آیه شریفه ما هستیم. همچنین در همان جلد 1 صفحه 258 صفحه 270 و صفحات دیگر جلد اول کافی وقت مراجعه بکنیم، برای انسان براحتی اثبات می شود که ائمه علیهم السلام علم غیب داشتن. نکته دیگری که اینجا هست، در بعض روایات ما و شما از جمله در کتاب شریف بهار الانوار جلد 26 صفحه 102 ائمه علیهم السلام علم غیب را برای خودشون منکر شده اند. و در همین راستا مرحوم شیخ مفید از علمای بزرگ شیعه معتقد هست که علم غیب را نباید بر غیر خدای سبحان اطلاق کرد. آقای علی ربانی گلفایگانی در کتاب امامت در بینش اسلامی صفحه 412 عین عبارت مرحوم شیخ مفید را نقل فرموده است. در هر صورت حالا سؤال این هست که با توجه به این روایات پس نظریه نهایی چی می شود؟ پاسخ این هست، اگر واقعا از ادله توقیفی بودن اطلاق علم غیب ثابت بشود، به عبارت دیگر ممکن است در اون زمان خود علم غیب ظهوری در علم غیب ذاتی و استقلالی داشت و علم غیب به تبع جزئی مصداق این کلمه نبوده است. اگر این نکته به اثبات برسد و یا با توجه به روایات خاصت توقیفی بودن این کلمه به اثبات برسد، این که این صفت از صفات مختص خدای سبحان هست اشکال ندارد. ما هم از این جهت معتقد هستیم، یعنی میگوییم که علم غیب را بر غیر خدا نباید اطلاق کرد. حالا علم ائمه علیهم السلام، علم اولیا، علم پیغمبران را هر اسمی که رویش بگذاریم در حقیقت حقیقت و ماهیت علم این بزرگان تغییر نمی کند. اما اگر دلیل خاصی در این جهت نداشته باشیم، توقیفی بودن این صفات به اثبات نرسد، با توجه به آیات قرآن کریم و با توجه به اینکه هیچ گونه مانع نقلی و عقلی برای اثبات علم غیب برای بندگان خاص خدا وجود ندارد، از این جهت مشکل خاصی به وجود نمی آید. یکی دیگر از بحث هایی که در ذیل این بحث باقی می ماند، قلمرو علم غیب هست. آیا علم غیب پیغمبران و امامان علیهم السلام مطلق هست یا مقید؟ حقیقت این هست، در این جای شک نیست که بعضی معلوماتی داریم یا بعضی علمهایی داریم که مختص خدای سبحان هست. حتی پیغمبران، حتی اولیای خاص نه این معلومات را داشته اند و نه هیچ ولی و وصی می تواند به این معلومات برسد. این جهتش هم هیچ گونه جای شک نیست. مثلا تفصیلات علم خدای سبحان، ذات خداوند متعال به هیچ عنوان قابل کشف شدن برای غیر خدا نیست. اما اگر بخواهیم بیشتر از این علم غیب را و قلمرو علم غیب را بشکافیم، ظاهرا از سطح این سلسله دروس خارج می شویم و ضرورت هم ندارد. از هدف از طرح این بحث این نکته بود که با توجه به مبانی قرآنی و با توجه به روایات این نکته به اثبات برسد که اعتقاد به علم غیب مستلزم شرک نیست. هیچ گونه پیامد سوءی از نظر اعتقادی با توجه به مجموعه ادله که اقامه گردید ندارد و نمیتواند سبب تکفیر و احیانا اختلاف و چیزهای دیگری در جهان اسلام باشد. علم غیب اختصاصی به منابع تشیع ندارد. در جهان اهل تسنن هم اونهایی که اهل تحقیق باشند میتوانند مراجعه کنند، از جمله در کتاب شریف الغدیر جلد 5 صفحه 69 در منابع اهل سنت هم علم غیب به کسان نسبت داده شده است. و در درس قبلی این نکته عرض شد که خودی محدث بودن، این که در امت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کسانی هستند که محدثن همچنان که در امتهای قبلی بود، از این جهت هیچ گونه اختلاف میان علما نیست، علمای فریقین. اگر اختلاف باشد در تعیین مصداق هست. بنابراین اگر علم غیب انحراف آور است، اگر علم غیب موجب تضلیل و گمراهی هست، ناخودآگاه این مشکل را در جهان اهل تسنن هم خواهیم داشت. و در حقیقت علم غیب اگرچه ممکن است در منابع تشیع غلیظ و پررنگتر مطرح شده باشد، ولی اصل پدیده علم غیب و اصل ایده علم غیب هم در قرآن کریم مطرح شده است و هم در روایات فریقین. در هر صورت عزیزانی که خواسته باشند در رابطه با علم غیب مطالعه بیشتر بکنن، خوشبختانه علما در عصر ما بعضی ها حتی کتاب های مستقل در رابطه با علم غیب و آگاهی سوم نوشته اند و مجموعه مطالبی که در این درس مطرح گردید بیشتر از مقاله علم غیب از منظر قرآن و سنت که توسط جناب آقای سید عبدالحکیم مدقیق نوشته شده است و در سایت گفتمان وحی موجود بود استفاده شده است. اگرچه در لابلای مباحث نکات اضافی را هم بنده مطرح کردم. احیانا در رابطه با علم امام سؤال دیگری مطرح می شود که اگر ائمه علیهم السلام علم لدنی داشتند و معصوم بودند، پس چرا در علوم ائمه علیهم السلام و در اخبار و روایاتشون تعارض و اختلاف مشاهده می شود؟ پاسخ این سؤال برای اهل فن روشن هست. اگر خود اختلاف روایات ناقض عصمت باشد، مشکل زای در علم باشد، عین همین مشکل را در رابطه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم داریم. با توجه به اینکه رسول خدا معصوم بود و همه مسلمانان این عقیده را دارند، همین اختلاف بلکه بیشتر از اختلافات روایات اهل بیت در اقوال منقول از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد. به علاوه خود اختلافات در روایات علل خاص خود را دارد که علما مفصلا در علم اصول مطرح کرده اند، از جمله مسئله نقل به معنا، از جمله مسئله جعل حدیث. علل دیگری که در هر صورت در جای خود باید بررسی شود. نتیجه این می شود که وجود تعارض و اختلاف در اخبار منافی با عصمت و منافی با علم لدنی نیست و این مشکل در همه پیغمبران قابل طرح است. امیدوارم که تا حدودی بحث علم غیب در حد این درس و در حد سطح این سلسله دروس برای شما عزیزان روشن شده باشد و توانسته باشم که علوم ائمه اهل بیت علیهم السلام را در حد وسع و توان خودم برای شما تبیین بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.